با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. چه روز خلاصه شد و به غروب رسیدیم، غروب چهارشنبه اول دیماه 1400 خورشیدی. همینطوری لحظه ها سپری میشن و اولین روز از زمستان 1400 هم بدین سان گذشت با خبرهای ریز و درشتی که در آغوش خودش داشت. البته هنوز مونده، هنوز 24 ساعت شبانه روز طی نشده و حتما جهان ما آبستن خبرهای بسیاری خواهد بود در طی ساعات آینده و امیدواریم که خبرهای بعدش کمتر باشه. صحبت از خبر به این اومد، اجازه بدید که من محمد زرقامی که اجرای این مجله شامگاهی رو در این ساعت در محضر شما شنونده های رادیو فردا به عهده دارم، میکروفون رو وا بگذارم به شاهین بشیری تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد با هم ادامه بدیم.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مذاکرات احیای برجام پیش از پایان سال جاری میلادی که 9 روز از آن باقی مانده در وین از سر گرفته خواهد شد. پیشتر برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش داده بودند که این مذاکرات در هفته پایانی ماه دسامبر از سر گرفته می‌شود، اما هنوز تاریخ رسمی از سرگیری این گفتگوها اعلام نشده است. به گفته طرف‌های غربی، تهران مایل به ایجاد وقفه در دور پیشین گفتگوها در وین بود، اما طرف ایرانی میگوید به دلیل در پیش رو بودن عید کریسمس تصمیم بر این شد که طرفین بعد از تعطیلات به میز مذاکره بازگردند. دور پیشین گفتگوها برای احیای برجام که با حضور غیر مستقیم آمریکا برگزار می‌شود، به گفته همه طرف‌ها شاهد پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس بود، اما طرف‌های غربی ایران هشدار می‌دهند که زمان برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای تنها چند هفته است و در غیر این صورت محدودیت‌هایی که در برجام تعریف شده بی‌معنی خواهد شد. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از جلسات فشرده‌تر ستاد مقابله با کرونا برای تصمیم گیری در زمینه اعمال محدودیت‌های تازه برای مقابله با شیوع اومیکرون خبر داد. در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2100 تن دیگر به کووید 19 تایید شد و وزارت بهداشت از مرگ 44 نفر نیز در پی ابتلا به این بیماری خبر داد. ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان از ورود سویه اومیکرون به کشور خبر داده است. مقام‌های ایران و سریلانکا از دستیابی به تفاهمی خبر دادند که بر مبنای آن بدهی نفتی سریلانکا به ارزش 251 میلیون دلار از طریق مبادله با چای تسویه خواهد شد. این یادداشت تفاهم در پی سفر معاون وزیر سمت ایران به سریلانکا به دست آمد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این واردات چای مازاد واردات سنتی نخواهد بود و از این پس به صورت ماهانه جایگزین واردات جاری در بخش چای خواهد شد. این تفاهم در حالی به دست آمده که ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان چای است. مدیر اجرایی سندیکای چای در آبان ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود در سال جاری در ایران 31 هزار تن چای تولید شده و 14 هزار تن با میانگین کیلویی 98 سنت صادر شده است، در حالی که به گفته این فعال اقتصادی در همین بازه زمانی حدود 39 هزار تن چای وارد شده که میانگین هر کیلو 5 دلار تمام می شود. کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه اعلام کرد رضا خندان مهابادی که یکی از اعضای زندانی این نهاده است، در پی تشدید علائم کرونا به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده. بنابر اطلاعیه کانون، آقای خندان چندین روز پس از علائم کرونا رنج می برده و در نهایت با اعتراض همبندان و اشاره به مورد پکتاش آپتین که او نیز در بیمارستان بستری است، آقای خندان به بیمارستان منتقل شده است. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه خود می گوید این رویه برخورد با زندانیان، آن هم در زمان همه‌گیری کرونا، به گفته این اطلاعیه آگاهانه و آمادانه در زندان اوین تکرار می شود. این نهاد همچنین با اشاره به ابتلای بکتاش آپتین به کرونا و در تماس بودن زندانیان در بد از احتمال شیوع کرونا در بند 8 زندان اوین و به خطر افتادن جان سایر زندانیان ابراز نگرانی کرد.
بله، تازه ترین خبرها بود که شنیدید و برسیم به مجله شامگاهی رادیو فردا که تهیه کننده و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنی و صدا بردارمون در این ساعت حسن حسنی. نگاهی کوتاه بکنیم به مذاکرات هسته‌ای ایران. آمریکایی‌ها گفتن که زمان برای توافق با ایران بسیار کوتاهه و همچنین در کنار این صحبت‌ها که وزیر خارجه آمریکا بیان کرده بود، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و همچنین مذاکره کننده ارشد آمریکایی در این مذاکرات گفته که ایران تا چند هفته آینده به نقطه‌ای میرسه که برجامی باقی نمیماند. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت از احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو. و اما یک خبر برای آنها که بسیار نگرانند و بازار سوخت رو دنبال میکنن. اجرای طرح بنزین برای همه در کیش، انتظار بنزین 22,000 تومانی برای یک سوم مصرف داخلی. روزبه بلحری همکارم در این باره با ما بیشتر خواهد گفت. یک خبر هم نگرانی ها رو افزایش داد و اون این که مجموعه کاخ سعدآباد در تهران در خطر انفجار گاز قرار دارد. بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی برای ما در این باره خواهد گفت. و البته کاهش توان ایرانی ها برای خرید پوشاک با پروانه وحید منش. و پس از گذشت 3 سال از قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ آلمان، سرانجام رأی دیوان داوری اتحادیه اروپا صادر شد. در این باره شهرام میریان برای ما خواهد گفت. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم سر مباحثات هسته‌ای، جایی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته گفته که روزنه برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام به سرعت در حال بسته شدنه و واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های دیگر در این باره است. از طرفی رابرت مالی نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران هم به نکته اشاره کرده و گفته که مشخص نیست طرف ایرانی در این مذاکرات چه میخواهد. این نکته‌ای بود که بشنویم در این باره نظر احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو رو در این باره.
هر حال در جمهوری اسلامی ایران که همه امورات معمولا به یک نفر برمیگرده و اون هم خب آقای خامنه‌ای هست توی این 30 سال اخیر. خب زبانی که آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد بود و آقای ظریف وزیر امور خارجه بود، به هر حال اونها هم تحت نظر در واقع آقای خامنه‌ای اقدام می‌کردند، با این تفاوت که اونها فهم‌پذیری صحیحی داشتند و بر اساس یک تعریفی که در واقع برد می اومدن با طرف مقابل خودشون تعریف میکنن، به دنبال این بودن که منافع حد اکثری رو پیگیری بکنن، قدرت چانه‌زنی افزایش پیدا میکرد. اما ما در مذاکراتی که به طور مشخص دور هفتم که در دولت آقای رئیسی آغاز شد، ما ملاحظه میکنیم که در بخش اول عملا مذاکرات به یک کوچه بن‌بست رفت، به خاطر اینکه اصلا آقای باقری کنی فهم پذیری صحیحی نداشت حتی نسبت به کشور، روابط کشورهای 5 به علاوه 1. یعنی حتی او فکر میکرد که در یک فرمت دو جانبه با هر کدوم از کشورهای اروپایی میتونه به یک نتیجه برسه، اونها رو از آمریکا جدا میدونست. و اینجا البته به نظر میرسه که شاید شاید یک شکافی هم بین این تیم مذاکره کنندهی که نزدیک به آقای جلیلی و بدنه تندروی نظام هست با وزارت خارجهی که سخن اون رو آقای امیر عبداللهیان در دست داره که نزدیک به حاکمیت وجود داشته باشه. چرا من این موضوع اشاره میکنم؟ چون میتونیم مثلا عطف به این که ما در دور یعنی بخش اول دور هفتم مذاکرات میبینیم که آقای سفری هم که معاون اقتصادی وزیر خارجه هست اونها رو همراهی میکنه، اما وقتی که مذاکرات به بنبست میرسه و آقای باقری عملا داره یک مسئول دیگری رو میره، او دیگه این تیم رو همراهی نمیکنه و بعد وقتی که بخش دوم آغاز میشه سیگنال های مثبت از سمت تهران که مطرح میشه بیشتر از این که از سمت خود تیم مذاکره کننده باشه. یعنی وقتی که روز اول بخش دوم دور هفتم آغاز میشه ما ببینیم که آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمیه که داره میاد میگه که ما با روابط خودمون با NPT پایبند هستیم، ما از اگر که برجام برگرده، اگر تحریم های برجامی لغو بشه، ایران همه تعهدات خودش رو انجام میده، تلویحاً همه دارن اعلام میکنن که ما خواهان احیای برجام هستیم و اینجا شاید اون شکاف وجود داره و این موضوعی که آقای بلینکن هم مطرح میکنه این زمان در واقع یک اهرام فشاری هستش بر این که هم قدرت چانه زنی رو در واقع افزایش میده. قطعاً امروز به نظر من جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری رو به طرف غربی داده در مقایسه با اینکه اگر در دور ششم که آقای ظریف و آقای عراقچی بود میتونستش به یک در واقع نتیجه مطلوب تری کسب بکنه و بله. از طرفی به هر حال ما باید به جنبه سیاست داخلی هر کدوم از این کشورها یعنی آمریکا و ایران هم توجه داشته باشیم.
بله، شنیدید نظر احمد وخشی‌تر رو در این باره، یکی از شنوندگان رادیو فردا که خودش رو با نام راندولف معرفی کرده، گفته ببینیم بالاخره دست از مماشات، منظورش مماشات با جمهوری اسلامی ایران، بر می‌دارید یا باز فرصت میدید. و ستاره هم می‌نویسه ایران همیشه به عهدش وفادار بود، به تعهداتش عمل کرد، نوبت آمریکا بود که تحریم ها رو لغو کنه که نکرد و از برجام خارج شد. این هم نظر ستاره هست که در جهت مخالف با نظر دیگر کاربر قرار داره. البته شما هم میتونید نظرات خودتون رو بنویسید، قطعا نظرات متفاوت هست و فرصت ما هم محدود که همه نظرات رو بخونیم و بازگو کنیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اجرای طرح بنزین برای همه در جزیره کیش و انتظار بنزین 22,000 تومانی برای یک سوم مصرف داخلی خبری بود که بسیاری رو شوک زده کرده. روزبه بلحری با ماست تا از جزئیات این اتفاق بگه. روزبه
سلام محمد و شنوندگان گرامی. سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش امروز صحبت کرد به عنوان آخرین صحبت‌هایی که در رابطه با افزایش قیمت بود، البته در کنار صحبت‌های فریدون حسن‌مند از کمیسیون اقتصادی که اون هم امروز تکذیب کرد. آقای لباستانی صحبت کرده، گفته هر ایرانی یک که دارای کد ملی هست بنزین تعلق خواهد گرفت و چه دارای خودرو باشن چه فاقد خودرو، و میزان یارانه تخصیصی به ازای هر شخص معادل 20 لیتر بنزین 1500 تومانی و از هر یارانه از هر کارت بانکی قابل برداشته و افراد در صورت نداشتن خودرو میتونن این یارانه رو با اپلیکیشنی که به همین موضوع طراحی شده بفروشن و طبق این طرح جدید افرادی که به هر دلیلی امکان فروش سهمیه خودشون یا انتقال به دیگری رو نداشته باشن، پس از مدت مشخصی مبلغش رو به صورت فروش خودکار در حساب خود دریافت خواهند کرد. البته کسانی که کد ملی دارن اگه بیش از یک سال در ایران زندگی کرده باشند مشمول این طرح خواهند شد، وگرنه نه. در این حال سهمیه بنزین رانندگان وسایل نقلیه عمومی مانند تاکسی های اتوبوس ها و همطور خودروهای گازوئیلی تغییری در اونها داده نمیشه و اعضای خانواده شون هم مشمول دریافت یارانه سهمیه 20 لیتری بنزین خواهند شد.
روز به یک نکته دیگه هم که بود همین بحث افزایش قیمت بنزینه که گفته شد در دو جزیره کیش و قشم افزایش پیدا میکنه و الان صحبتی که مقام رسمی کرده اینه که این افزایش رو تکذیب کرده.
بله، سخنگوی دولت علی بهادری جهرومی تکذیب کرد بحث و گمانه‌زنی هایی که وجود داشت در مورد افزایش قیمت بنزین، چون روز دوشنبه فریدون حسنوند اعلام کرد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که قرار هستش که در کیش و قشم طرح آزمایشی افزایش قیمت بنزین به صورت پایلوت اجرا بشه. بلافاصله سخنگوی دولت صحبت کرد و گفتش که چنین چیزی نیست و در این دو منطقه قراره سهمیه بنزین به جای خودرو به صاحب اون اختصاص پیدا بکنه و هیچ تفاوتی هم نخواهد کرد قیمتش برای کسانی که این رو خواهند گرفت، یعنی بنزین 1500 تومانی. و خود آقای حسنوند رئیس کمیسیون اقتصادی کمیسیون انرژی امروز باز توییت کرده و گفته تا کنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده مطرح نشده، مشروط برای سال آینده استفاده کرده. اینکه در سال به طور مثال 1402 قیمت بنزین افزایش پیدا خواهد کرد یا نه صحبتی نشده.
سپاسگزارم روزبه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به این ماجرا. من دیدم که فاطمه برای ما نوشته واقعا سهم اونایی که ماشین ندارن از یارانی بنزین چیه؟ و کاربر دیگری نوشته که به اسم رضا نوشته این که برای ما که دو نفریم از سهمیه‌ای هم کمتر میشه. سعید هم می نویسه کم کم آب خوردنم کارتی میشه، این حکومت میدونه اگه مثل زمان شاه به مردم رفاه و ارزونی بده مس میشن انقلاب میکنن. این هم نظر سعید بود که شنیدیم. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم مجموعه کاخ سعدآباد در تهرانه که در خطر انفجار گاز قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گفتگویی که با بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی در لندن داشتم. آقای روحانی، خبری که منتشر شده شاید سوال اساسی این باشه که مگر این کاخها یا جایی مثل کاخ سعدآباد که یک مکان توریستی بعد از انقلاب اسلامی بوده، مگر اینها بازبینی نمیشن، هر چندگاهی مرمت نمیشن و روند اصلا به چه صورتیه که الان باید گفته بشه که لوله های گاز پوسیده است و میتونه کاخ در معرض انفجار باشه و از طرفی گفته بشه که 11 نامه نوشته شده از طرف رئیسی که 4 سال به هر حال مدیریت این مجموعه رو به عهده داشته و عملا هم هیچکس جواب نداده، که حتی آتش نشانی نیومده یک پایگاه در اونجا دایر کنه که در صورت رخ دادن اتفاقی برای یه همچین مجموعه بزرگی بتونه یاری رسان باشه.
سوال بسیار درست و به جاییه. این خبری که منتشر شده بسیار خبر نگران کننده ایه. ببینید، بحث آتش سوزی در بناهای تاریخی که میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، بحثی که به شدت در دنیا دنبال میشه و اگر شما به اخبار و آمار هم نگاه کنید، بناها و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها به شدت در مقابل آتش سوزی و خطرات مشابه آسیب پذیر هستند و تعداد بسیار زیادی هم هر سال قربانی آتش میشن، به طوری که سازمان‌های بین‌المللی میراث فرهنگی آتش و آتش سوزی رو و سوانح مرتبط با اون رو یکی از اصلی ترین خطراتی میشمارن که موزه‌داران و مدیران میراث فرهنگی در هر جای دنیا باید بهش توجه کنن. در مورد کاخ سعدآباد، ما بحثی که داریم مشاهده میکنیم فرسودگی تأسیساته. اینطور که از خبرها مشخصه، تأسیساتی که اونجا هست برای گازرسانی متعلق به پیش از 1357 کاملا قابل درکه که یک تأسیساتی که 40 سال چندین دهه ازش میگذره نیاز به بازبینی، نیاز به تعویض و نیاز به تعمیر داره و جای تعجبه که این امر پیگیری نشده و کار به جایی رسیده که مدیر اون یا مدیر پیشین اون این هشدار رو مطرح کرده.
آقای روحانی، یک نکته دیگه هم هست. اینطور به نظر میرسه که حتی در پیش از انقلاب هم مثلا این لوله های گاز اونطوری که گفته میشه باید یک حفاظی رو داشته باشن که این حفاظ رو گویا نداشتن.
کاتودیک. ببینید، به هر حال من دقیقا نمیدونم که چه سالی اونجا این گازکشی انجام شده، ولی به هر حال در نظر بگیرید که حتی اگر حفاظ داشته باشه اینها فرسوده میشن. اگر هم که در روزگار خودش به هر دلیلی نگذاشته بودن، به هر حال شما به عنوان مدیر یک مجمع یا مدیران یک مجمع کارتون بازبینی تأسیساته. در حقیقت محافظت از مجموعه‌های تاریخی فقط محافظت اشیاء تاریخی یا اون استراکچر و ساده تاریخی نیست، بلکه بازبینی مدام و مرتب تأسیسات جز وظایف درجه اول شما به عنوان مدیران مجموعه‌های تاریخیه. وضعیت کاخ سعدآباد زمانی که مورد استفاده خانواده سلطنتی بوده با زمانی که الان به یک مجموعه باغ موزه تبدیل شده یا کاخ موزه در حقیقت تبدیل شده متفاوته.
این تفاوت رو میشه بیشتر توضیح بدید آقای روحانی؟
ببینید هر روز چند هزار نفر، حالا بسته به ایامش، حالا ایام کرونا هست و اینا بحث شده است، ولی در روزهای عادی روزانه چند هزار نفر از اینجا بازدید میکنن و ایمنی بازدید کننده ها هم اینجا مهمه. ببینید کاخ موزه سعدآباد چند نوع ارزش داره. یکی ارزش کاخ ها و ارزش تاریخی که اونجا هست چه معماریش، بعد ارزش اشیایی که اونجا نگهداری میشه، اما در کنار اونها یک ارزش محیطی هم داره. باغ سعدآباد یا کاخ سعدآباد به عنوان یکی از بزرگترین باغهای تاریخی که در تهران مونده ارزش زیست محیطی هم داره. بنابراین آتش سوزی یا انفجاری اگر اونجا رخ بده نه فقط به تاریخ و معماری و اشیاء اونجا آسیب میزنه، بلکه ارزش‌های زیست محیطی اونجا رو هم تهدید میکنه.
چقدر فکر میکنید الان این ماجرای اخیر که داره مطرح هم میشه از طرف رئیس سابق برمیگرده به درگیری‌هایی که بوده بین سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان درباره مدیریت این مجموعه تاریخی؟
کاخ سعدآباد به دلیل موقعیت بسیار خوبی که داره در شمال تهران، به دلیل اینکه کاخهای سلطنتی دوران پهلوی بوده، به دلیل همون باغی که داره، این درسته که از همون روزهای بعد از سال 57 به عنوان یک محوطه ملی اعلام شد، یک کاخ موزه اعلام شد که همه مردم ازش استفاده کنن، ولی نهادهای مختلف همیشه به این مجموعه چشم داشتن. چه نهاد ریاست جمهوری که میدونیم تعدادی از ساختمانهاش رو در اختیار داره، چه بنیادهای مختلف، چه حتی نیروهای نظامی و شبه نظامی که در بخشهایی از این کاخ مستقر شدن. یعنی همه نهادهای مختلف میخوان که تکه‌ای از این باغ تاریخی رو و بخشای از ساختمان‌های اون رو به نفع خودشون بگیرن. یعنی از اون ایده اولیه که اینجا یک محوطه باشه کاملا به عنوان موزه، این از اون در اومده و نهادهای مختلف چنگ اندازی داشتن روش. ببینید این یک مجموعه شهریه، یک ساختمان واحد نیست، یک مجموعه بسیار بزرگه. حفاظت اون نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های مختلف داره، مثل شهرداری، مثل آب و گاز و برق شهری و حتی نهادهای مثل آتش نشانی. بسیار باعث تعجبه که همچنان یک واحد آتش نشانی اونجا مستقر نشده. این باغ چند هکتاری،
بله، رئیس سابق میگه که ما نامه نگاری هم کردیم اصلا جواب نداده آتش نشانی.
بله کاملا، فقط هم بحث آتش نشانی نیست. کاخ سعدآباد در دامنه کوههای البرز در شمال تهران واقع شده، میدونیم اونجا به خاطر آب گرفتگی، سیل، باران‌های شدید به هر حال خطرات محیطی هم ممکنه موزه های اونجا رو تهدید کنه و لازمه که حتما واحد های اونجا باشن با تجربه اینکه اونجا موزه هست، آموزش دیده باشن که بدونن اگر اتفاق میفته چطوری به قول معروف کمک های اولیه رو به اشیاء موزه‌ای و به ساختمان ها برسونن.
آقای روحانی به عنوان آخرین سوالم ازتون بپرسم، شما حالا گفته های آقای کیا پارسا که دیگه دوران مدیریتشون سپری شده و درباره این قضایا در مقابل مدیر جدید و شورایی که گفته شده شورای راهبردی کاخ سعدآباد که این شورا گفته که بر اساس آنچه خرد عمومی نامیده شده قرار اوضاع رو به هر حال رسیدگی کنه، صحبت‌هایی از سر صدق و صفا می‌بینید؟
والا این که بنده بتونم تایید کنم که آیا ایشون 11 بار نامه نوشته با آتش نشانی یا 12 بار یا مثلا کمتر از این تعداد، خب برای افرادی که بیرون از اون بایگانی اداری هستن قابل انجام نیست. ولی حتما وقتی که یک مدیری میگوید که ما با سازمان‌های مختلف مکاتبه کردیم و جواب نگرفتیم، این زنگ خطر جدیه و بسیار جای دریغه که حفاظت از این از چنین مجموعه کم نظیری قربانی اهمال اداری و دعواها یا در حقیقت کشمکش‌ها بین دستگاه‌های مختلف حکومتی بشه.
بله، بیژن روحانی بود، کارشناس میراث فرهنگی در لندن. مجموعه کاخ سعدآباد در تهران گفته شده که در خطر انفجار گاز قرار داره. میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید در این باره. اما برسیم به یک موضوع دیگه که مورد توجه بسیاری از خانواده هاست، به ویژه اونهایی که تینیجر یا جوون دارن و اونهایی که فرزند کوچک دارند. به هر حال بیشتر درگیرن با این موضوع و اون هم مسئله کوچکتر شدن سبد خانوار و اینکه آمار نشون میده مصرف پوشاک هم در دهک های پایین جامعه بسیار پایین اومده. پروانه وحید منش برامون میگه.
رصد میدانی که داریم نسبت به دو سال قبل که کرونا نبود حدود 60-70% ریزش کرده، کاهش پیدا کرده. یعنی ما با یه اقبال 20% نسبت به دو سال گذشته الان مواجه هستیم در زمینه تقاضای پوشاک مردم.
اینها را ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران پیشتر در گفتگو با برنامه 90 اقتصادی گفته بود. سخنانی که نشان می‌دهد در کنار مسائل مختلف زندگی یک ایرانی، پوشاک نیز رفته رفته از سبد ایرانی‌ها حذف می‌شود. خبرگزاری اینا روز سه‌شنبه در گزارشی با بررسی بازار پوشاک کشور با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، از رکود این بازار و عدم اقبال خریداران نسبت به خرید پوشاک زمستانی خبر داده است. این گزارش با اشاره به اینکه سبد مصرف خانواده ها در ایران بسیار کوچک شده است میگوید بسیاری از دهک های جامعه دیگر پوشاک مصرف نمی کنند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان.
در مورد پوشاک واقعیت اینه که مردم پیش از این فصل به فصل لباس‌هاشون رو عوض می‌کردن، لباس نو در واقع خریداری می‌کردن، ولی در شرایط فعلی اتفاقی که افتاده این هست که با توجه به از طرفی گرون شدن چند برابری پوشاک در ایران که واقعا برخیش غیر معموله و از طرف دیگه کوچک شدن سبد معیشت مردم امکان خرید پوشاک نو رو ندارن. خب وقتی امکان خرید پوشاک نو رو ندارن، شما نگاه میکنید میبینید که طبیعتا تأثیر مستقیم روی این بازار میذاره. من فکر میکنم ماه گذشته بود که رئیس اتحادیه پوشاک تهران اعلام کرده بود که عملا بازار پوشاک در ایران تعطیل هست، یعنی خریداری در بازار پوشاک وجود نداره و بسیاری از کسبه بازار پوشاک در ایران کسب و کارشون رو تعطیل کردن. از طرف دیگه خرید و فروش پوشاک دست دوم، حالا چه پوشاک دست دوم وارداتی مثل تاناکورا و چه در واقع پوشاک دست دومی که در بازار موجود هست، خرید این نوع پوشاک هم اقبالش بین مردم بیشتر شده که البته واقعا جای تأسف داره.
در کنار عدم اقبال مردم به خرید پوشاک در کشور به دلیل گرانی این کالا و کوچک شدن سبد خانواده ها، به گفته مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران، در شرایطی که بسیاری از کشورها پس از کرونا از صنایع خود حمایت کردند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، در ایران این حمایت از صنایع در دوران کرونا اتفاق نیفتاد و این مسئله در کنار افزایش شدید نرخ ارز جهت تامین مواد اولیه، بازار تولید پوشاک داخلی در کشور را نیز رو به قهقرا برد. در چنین شرایطی به گفته وی و به دلیل بالا بودن قیمت تولید جنس داخلی در کشور، قاچاق پوشاک از کشور بنگلادش به ایران صورت می گیرد که بسیار ارزان‌تر از جنس ایرانی نیز به فروش می رود. او با اشاره به بحران اقتصادی در ترکیه پیش بینی کرد که بار دیگر پای بازار پوشاک ترکی به ایران باز شود و گفت به نظر می رسد ایران مقصد تمامی کشورهای ورشکسته اقتصادی جهان شده است. داریوش معمار.
ببینید، خب فقر یک در واقع عواقب بیرونی داره که عواقب بیرونیش همون چیزی هست که ما میبینیم به عینه. یعنی یک جامعه فقیر، یک جامعه کمتر برخوردار، یک جامعه‌ای که در کف هرم مازلو قرار داره، یعنی فقط دغدغه نیازهای اولیه داره، دغدغه این که گشته نباشه، دغدغه این که مسکن در واقع داشته باشه، دغدغه این که برای سلامت بتونه هزینه های درمان رو تأمین بکنه. یک جامعه ای که درگیر نیازهای اولیه‌اش هست، این جامعه ممکنه در کوتاه مدت با عواقب صرفاً درگیر نیازها شدن مواجه نشه، ولی در دراز مدت چیزهایی رو از دست میده که اینها باعث میشن که بخشی از نیروی مولد ذهنی و آنچه که در جامعه شخصیت اجتماعی یک جامعه رو میسازه، اینها به شدت آسیب ببینن، آسیب جبران ناپذیر در واقع ببینن.
یکی از اقلام هزینه‌ای که مرکز آمار ایران هر ساله در داده‌های خود به آن می‌پردازد و جزء اقلام 12 گانه هزینه‌های خانوار بوده، هزینه‌های مربوط به خرید پوشاک و کفش توسط خانوارهاست. هر خانوار شهری در سال 91 4.5% از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بوده که این میزان در سال 99 به 3.1% رسیده است و باید دید این رقم در آمار سال 1400 با چه کاهشی روبرو شده است.
خب من که زیاد سر از ریاضی اونطور که باید شاید در نمیارم، ولی به هر حال اوضاع عجیبیه که شمایی که در ایران هستید و تجربه میکنید باید برای ما بیشتر بگید و تجربه خودتون رو با دیگر شنوندگان ما به اشتراک بگذارید. بریم سراغ 3 سال گذشته که خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ آلمان قطع شد. حالا دیوان داوری اتحادیه اروپا رأی خودش رو صادر کرده که شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
به دنبال بازگشت نخستین مرحله تحریم‌های آمریکا در 3 سال پیش، همه شرکت‌های کوچک و بزرگ آلمان از داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری کردند. یکی از این کمپانی‌ها شرکت مخابراتی نیمه دولتی آلمان است که در بخش تلفن‌های همراه و یا موبایل با آمریکا نیز همکاری گسترده دارد. تلکام به دلیل آنکه مناسبات تجاری خود را با آمریکا به خطر نیندازد، ابتدا به قطع کامل خطوط ارتباطی شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ پرداخت و به دنبال آن حرکت مشابه ایرانیز در مورد بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا انجام داد. شعبه بانک ملی ایران که اول مورد هدف شرکت مخابراتی تلکام قرار گرفت، 56 سال است در شهر هامبورگ فعالیت دارد. این بانک و 2 بانک ایرانی دیگر، سپه و تجاری ایران و اروپا، جملگی شکایتی علیه تلکام روانه دادگاه ایالتی هامبورگ کردند و چندی بعد این دادگاه هم با صدور حکمی از شرکت مخابراتی آلمان خواست خطوط تلفن و اینترنت این 3 بانک ایرانی را برقرار کند. ولی شرکت تلکام این خواسته را رد کرد و سپس شکایت ها به دیوان داوری و یا دادگستری اتحادیه اروپا تسلیم شد. حال پس از گذشت 3 سال از این دعوای حقوقی، این مرجع اروپایی که مقرش در کشور لوکزامبورگ است، با صدور حکمی اقدام شرکت آلمانی تلکام در قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را عملی دانسته که میتواند نادرست و غیر موجه باشد. سوای این، در حکم دیوان داوری اتحادیه اروپا همچنین گفته شده تنها نگرانی شرکت مخابراتی تلکام از تحریم‌های آمریکا نمیتواند استدلالی باشد در فسخ قرارداد با شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ. در حکم بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، اگرچه نام بانک ملی آمده، ولی این حکم شامل بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هم می شود. به این ترتیب پرونده این دعوای بحث برانگیز حقوقی همچنان باز است و قرار است این بار دادگاه ایالتی هامبورگ رسیدگی نهایی را انجام دهد. با این حال اما برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله اقتصاد نیوز در گزارش امروز خود حکم دیوان داوری اتحادیه اروپا را پیروزی حقوقی بانک ملی ایران در برابر شرکت مخابراتی تلکام آلمان ارزیابی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاس از همه شما. شب زمستونی خیلی خوبی داشته باشید. شبتون خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره از بروز اختلاف میان سینماگران نزدیک به حکومت با مدیران سینمایی دولت ابراهیم رئیسی میگوییم و همچنین مرور میکنیم بر نامزدهای اولیه اسکار بهترین فیلم بین المللی سال 2022. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فضای ملتهب سینمای ایران که از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و اعلام برنامه‌های وزیر ارشاد از شکل گرفته، هفته گذشته با اعلام تعویق اکران یکی از فیلم‌ها شدت دیگری گرفت. هفته گذشته یکی از مسئولان سازمان سینمایی اعلام کرد نمایش فیلمی به نام چپ راست منوط به اعمال تغییرات و به گفته این سازمان اصلاحات تازه است. اصلاحات تعبیری است که در ادبیات مقام‌های سینمایی جمهوری اسلامی به جای سانسور به کار برده می‌شود. سازندگان فیلم چپ راست میگویند این فیلم در زمان دولت حسن روحانی پروانه نمایش اکران گرفته و دولت جدید با بی‌اعتنایی به مجوزهای پیشین به دنبال اعمال محدودیت‌های تازه است. در واکنش به این اتفاقات، منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم چپ راست نامه‌ای به محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی نوشت و در آن با تاکید بر داشتن پروانه نمایش برای فیلمش آورد که از وزارتخانه تحت امر آقای اسماعیلی به تعبیر او جز دروغ و جعلیات برای جلوگیری از نمایش فیلمش چیزی ندیده است. آقای محمدی نوشت که با شیوه مدیریت وزیر ارشاد جدید حاصلی جز روزهای تلخ و اندوهبار برای سینمای ایران قابل تصور نیست. نامه منوچهر محمدی از این نظر جالب توجه است که او از سینماگران حامی سرسخت نظام جمهوری اسلامی و سازنده تعدادی از مهمترین فیلمهای تبلیغی بعد از انقلاب ایران محسوب می شود. او در دوره مسئولیت مدیریت سانسور در سینما را هم بر عهده داشته است. آقای محمدی تهیه کننده فیلم هایی چون عسکر خطاراین، بازمانده، زیر نور ماه، مارمولک، میم مثل مادر، طلا و مس و امکان میناست. داریوش مرجویی، فیلمساز شناخته شده تاریخ سینمای ایران، چند سال پیش در مستندی به نام کارنامه 40 ساله درباره نقش منوچهر محمدی که آن زمان مدیر کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد بود در اعمال سانسور بر فیلم درخت گلابی آقای مرجویی صحبت کرده بود.
آقای سانسورچی گفت تمام این صحنه رو بزنین. حالا کیه؟ آقای محمدی، همین که فیلم مارمولک رو ساخت و خودش با کله افتاد توی همین مسائل این شکلی که اینه بزن اونو بزن اینه بزن اونو بزن. با دعوا اینا خلاصه محمدی بلند شد رفت و گفت تا من این نظارت و معاون نظارت هستم، من نمیذارم که این صحنه بمونه توی این فیلم.
علی مصلح، روزنامه‌نگار و کارشناس امور سینمایی، درباره سابقه و عملکرد آقای محمدی در سینمای بعد انقلاب ایران چنین میگوید:
من فکر میکنم افرادی مثل منوچهر محمدی اگه بخوایم وضعیتشون رو توصیف بکنیم در یک کلمه میتونیم بگیم اینها خودی بودن. میگم بودن به خاطر اینکه ظاهرا شرایط داره تغییر میکنه. منوچهر محمدی مشخصا در مؤسسه سینا فیلم همراه با سیف الله داد و منوچهر عسکری نسب در دهه 60 فیلم‌های تراز تولید میکرد. فیلم‌های تراز از منظر مدیران سینمای بعد از انقلاب و با ورود به دهه 70 همین روند ادامه داشت. فیلم هایی مثل بازمانده در واقع اواخر دهه 70 زیر نور ماه، اوایل دهه 80 مارمولک و بعد طلا و مس، فیلم هایی که توش در واقع به خاطر اینکه خودی محسوب می شدن حتی اینا تونستن روحانیت رو وارد در واقع به عنوان شخصیت های سینمایی وارد فیلم ها بکنن. بنابراین منوچهر محمدی مشخصا جز چهره های خیلی تاثیرگذار سینمای ایدئولوژیک یا سینمای دولتی یا سینمای سفارشیه. و دقت کنیم که وقتی که در واقع دوم خرداد اتفاق افتاد در سال 76 و سیف الله داد شد معاون وقت سینمایی، منوچهر محمدی شد مدیر کل نظارت ارزشیابی، یعنی رئیس اداره نظارت و سانسور شد. در این حد این آدم مورد اعتماد حاکمیت بوده و روایت های مختلفی هست از اینکه چطور فشار می آورده حتی به دبیران جشنواره فجر. مشخصا آقای عباسیان یک بار میگه که به عنوان دبیر جشنواره فجر تحت فشار منوچهر محمدی بوده برای اینکه به فیلمی که اون سال محمدی تو جشنواره داشته جایزه بهترین فیلم رو بده. به همین دلیل اینها آدم هایی بودن که در این 4 دهه هر کاری دلشون خواسته به نوعی کردن و اسمش رو گاهی جسارت گذاشتن، یعنی از اون قدرتی که داشتن استفاده کردن، یک در واقع مضامین ممنوعه رو وارد سینما کردن و بعد اسمش رو گذاشتن جسارت و بعد هم وارد یک عرصه‌هایی مثل سینمای عامه پسند هم شدن به واسطه اون قدرتشون. اونجا هم باز گفتن ما جسارت کردیم و فیلم جسورانه تولید کردیم.
سینمای ایران در ماه‌های اخیر همزمان با اعلام و اجرای برنامه‌های محدودکننده مدیران جدید و تداوم کاهش استقبال کمتر از تصور مخاطبان از فیلم‌های در حال نمایشش در سینماها، فضای کم سابقه ای را تجربه می‌کند که زمینه‌ساز التهاب و اعتراض‌های مختلف شده است. اعتراض‌هایی که حالا از جانب فیلمسازان نزدیک به حکومت هم شنیده می‌شود. علی مصلح در این باره چنین تحلیلی دارد.
به نظر میرسه جمهوری اسلامی وارد یک دورانی شده که قراره که پاکسازی رو کامل بکنه، یعنی این حلقه های مدیریتی و دایره خودی ها هی در حال تنگتر شدنه. ما در حوزه های سیاسی میبینیم، در حوزه فرهنگ هم این اتفاق داره میفته. بنابراین اگر منوچهر محمدی چنین واکنش تندی نشون میده نسبت به سانسور فیلم چپراست که تهیه کنندشه، خبر داره که داره چنین اتفاقی میفته. از طرف دیگه دولت رئیسی داره مدیرانی رو سر کار میاره که از نسل جدید هستن، انقلابیون جدید هستن یا خودش به شکل خودخوانده خودشون رو انقلابیون جدید میدونن و منوچهر محمدی مال نسلیه که الان احتمالاً از نظر این مدیران جدید و این جریان جدید متهم به محافظه‌کار بودن هم میشه. یعنی در واقع از دو طرف اینها در معرض خطر حذف شدن هستند و من فکر میکنم منوچهر محمدی هم تنها نیست. مثلا محمد مهدی عسکرپور هم احتمالاً چنین وضعیتی داره. اون هم یک سینماگریه که در این 20 و چند سال پست‌های مدیریتی داشته، آخرش جشنواره جهانی فجر بوده که دبیرش بود و یکی از اولین کارهایی که رئیس جدید سازمان سینمایی کرد انحلال جشنواره جهانی فجر بود. بنابراین این اتفاق به نظر من با گذشت زمان تشدید میشه و ما شاهد واکنش های تند و تیزتر و خشم‌آلودتری از طرف این جریان که نقش مهمی در شکل دهی به سینمای ایدئولوژیک و سفارشی بعد از انقلاب داشتن خواهیم بود.
سینمای جهان.
آکادمی اسکار روز سه‌شنبه فهرست 15 نامزد اولیه رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایزش در سال 2022 را اعلام کرد. در این فهرست مطابق انتظار نام فیلم قهرمان ساخته تازه اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران، به چشم می‌خورد. فیلم قهرمان از زمان نمایش در دوره گذشته جشنواره فیلم کن تا کنون در جشنواره‌ها و جوایز سینمایی مختلف دنیا حاضر بوده و از مدعیان کسب جایزه اسکار فیلم بین‌المللی محسوب می‌شود. در فهرست اولیه اعلام شده از سوی آکادمی اسکار نام تقریبا تمام رقبای جدی فیلم قهرمان به چشم می‌خورد، اما اتفاق مهم نبود نام فیلم تیتان برنده نخل طلای بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره فیلم کن است که به نمایندگی از فرانسه به اسکار معرفی شده بود. فیلم‌هایی چون دست خدا ساخته پائولو سورنتینو به نمایندگی از ایتالیا، ماشینم را بران ساخته ریوسوک هاماگوچی از ژاپن، بدترین آدم دنیا به کارگردانی یواخیم تریر از نروژ، فرار به کارگردانی یوناس پوهر راسموسن از دانمارک، من مردت هستم به کارگردانی ماریا شریدر از آلمان و کوپه شماره 6 به کارگردانی یوهو کوسمانن به نمایندگی از فنلاند به عنوان رقبای جدی فیلم قهرمان در فهرست نامزدهای اولیه به چشم می‌خورند. آکادمی اسکار 18 بهمن ماه سال جاری نام 5 نامزد نهایی را همراه نامزدهای سایر بخش‌ها اعلام خواهد کرد. مراسم اهدای جوایز اسکار هم 7 فروردین ماه سال آینده در لس آنجلس برگزار خواهد شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.